اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی از عزیزان سوال کردن کسی بخواهد اجتهاد داشته باشد ولی در امور غیر فقهی بکار ببرد، کدام مسائل اصولی را باید بیشتر کار کند؟ ببینید، مسائل اصولی یک سری که مربوط به الفاظ دردی را دوا نمی کنه، فقط ورزش علمی است. این که نمی دانم الفاظ وضع شده برای اعم یا اخص یا مشتق حقیقت است در من غذا و غیره، اینها به قول و تظهر و ثمرت و فنصر، اگر کسی نظر کرده باشد ثابت میشه که مثلا مشتق حقیقت در متلبسه یا در منگزا. اگر ثابت شد باید نظرش ادا کنه، ثابت نشد که دیگه هیچ. اینها ما که چیزی نتونستیم درک کنیم. ولی در قسمت بعدی که تقریبا اصول عملیه هست، حالا اصول عملیه شرعی باشد یا عقلی باشد، اینها خوب تا حدودی انسان رو در چه مسائل فقهی باشد، چه مسائل کلامی باشد، چه مسائل تاریخی باشد، فرقی نمی کند، در همه جا مفیده، همه جا میشه از اینها استفاده کرد و هیچ شک شبهی هم درش نیست. اینها رو باید انسان به صورت اجتهادی هم کار کنه، نه به صورت تقلیدی، این خودش به این نتیجه برسد که آیا مثلا براعت عقلی، براعت نقلی واقعا کاربردش در کجا هست و چقدر میتواند ما را کمک کنه، یا اشتغال عقلی یا نقلیش کجا ما را میتونه یاری بکنه و چه فایده ای دارد، کجا میتونیم ما ازش استفاده بکنیم. اینها یک سری مسائلی است که همه جا، چه فقهی باشد چه کلامی باشد، اینها ضرورت داره که ما بدانیم. همینطور بحث منطق هست، خود منطق خیلی جاها کمک میکند ما را، البته اگر واقعا منطق رو به عنوان یک ابزار مطالعه کنیم، ابزار بخوانیم، نه به عنوان اینکه امتحان بدیم و برای شما عرض کنم پایه ها را ببریم بالا، اون ارزشی نداره. مثلا همین صنایع خمس و غیره مخصوصا در مناظرات و غیره خیلی ما را کمک میکنه، خیلی خیلی ما را کمک میکنه. انسان، ما خدای شوشتری رو امیدارم در قید حیاتن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا روحشون رو شاد کنه. شون یک کتابی نوشته بودن، ماه و منطق، این جزوه کوچیکیش از 70 صفحه‌ای بود، یعنی اساره منطق مظفر رو ایشون در این 60-70 صفحهشون جمع کرده بود و خودش هم تدریس میکرد در همین مدرسه دارالشفا، که گده خاصی هم برای شما عرض کنم بودن تو بحثشون. حالا من نمیدونم ولی کتاب ماهو المنطق الان تو حوزه ها اطلا مطرحه یا مطرح نیست، من گمانی که مقالی اسمش هم شنیده باشن اتا. بله، کتاب خیلی خوبیه، یعنی اون دسته از مباحث منطق که کاربردیه و در میدان عمل به درد ما میخوره، خب ایشون اینها رو جمع کرده و به صورت تلگرافی هم بحث کرده. خب اینها چیز ضروری است، یا معانی بیان خیلی وقت در مناظرات اینها به درد ما میخوره و خیلی مفیده. اینها یک سری چیزهایی است که ادبیاتش هم دیدی که ما باید تقریبا به اندازه‌ای که بتونیم تشخیص بدیم فعل و فاعل و مفعول و تمیز و حال و اینها رو یعنی اگر 10 صفحه کتاب کافی را که بدون اعراب به ما بدن ما بتونیم اعراب بگذاریم، همین اندازه کفایت میکنه، بیش از این نمیخواد. 5 صفحه 10 صفحه کتاب کافی را به دست ما بدن ما بتونیم اعراب گذاری صحیح بکنیم، همین اندازه کفایت میکنه، بیش از این ما نیازی به ادبیات نداره. در حدی که صاحب نظر باشد، یعنی یک حالت جنبه ملکه براش داشته باشد، این کفایت میکنه. خدا
بخشید این شوقی زمین جنت آیه ولایت فارسی که متعقل گفته، این متعقلمان من تو چیز دیرم این که تأثیر شکل دفتر کبیر دفتر رابطی خب. بیرد این متعقلمان که خیلی هم کسی هستن گفته باشه
چیو؟
شوقی زمین جنت آیه ولایت آلوسی که متأخر
دیدم و این تأخیر واضح نه، همه گفتن، بیضاوی گفته، زمخشری گفته، اینا همه گفتن.
آنستاشون
نه نه همون داخل آیه گفتن دیگه.
بیضاوی متأخر
بله بله آلوسی 1200 اینا غالبا گفتن قبل از همه اینا زمخشری و بیضاوی در تفسیرشون این رو کاملا گفتن که چرا اینجا ضمیر جمع آمده. بله
نه
لو بناوش معتزلی را دفع کنن باید خیلی ها را قبول نکنن، قاضی عبدالجبار را باید قبول نکنن، تفتازان را باید قبول نکنن، ایجی را باید قبول نکنن، همه معتزلی بود. معتزلی را کسی حذف کنه اهل سنت براش هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه براشون، چون از اشاعره شخصیت های برجسته آنچنانی نداریم تو کارهای علمی که کار کرده باشن. عمده بزرگان و ارکان اهل سنت از آقان معتزله بودن. ولی وهابی ها یک چیزی دارن، ولی من ندیدم اهل سنت نسبت به معتزله موضع‌گیری تندی داشته باشن. براشون فرقی نمی کنه معتزله باشه یا اشاعری باشه، نگاه می کنه که حرفش چطوریه. ببینید ابن ابی الحدید حسابش جداست. ابن ابی الحدید رو برای شما عرض کنم، چون خیلی از مسائلی مربوط به صحابه را خیلی روک بحث کرده، این خوشایند اهل سنت نیست و اصلا قبول هم ندارن، اصلا ابن ابی الحدید رو قبول ندارن، مثل گنجی شافعی، مثل برای شما عرض کنم گندوزی، اینا یه تعدادی هستن، 3-4 نفر هستن که یه مقداری بحث صحابه رو خیلی برای شما عرض کنم خوب بحث کردن، یعنی پرده را بالا زدن، حرف ذهبی را قبول نکردن، گفته یجب تیهو و اخفاؤهو بل اعدامو، روی این جهت اینها را قبول ندارن. ما هم باید تلاش کنیم در بحثامون، من همیشه حتی ما به یکی از این آقای مراجع بزرگوار در رابطه با شبهات حضرت ولیعصر یه چیزی نوشته بودن، دیدم اومده عمدتاً روی قندوزی و گنجی شافعی و اینها. خدمتشون عرض کردم جا شما 10 تا ما در این زمینه مطلب داریم، ابن خلدون آمده گفته، برای شما عرض کنم ذهبی آمده گفته، ابن حجر عسقلانی ما داریم، ابن حجر مکی هم خیلی جاها قبول ندارن اینها ها، با اینکه شافعیه. برای شما عرض کنم وفیات الاعیان ابن خلکان آمده گفته. خب با وجود این استوانه ها برای شما عرض کنم نیازی ما نداریم که بیاییم گنجی شافعی رو نمیدارم اینها را اضافه کنیم. این در حقیقت طوریست که ما یک حرف درست و حسابی میزنیم، در کنارش هم یک برایش بهانه ایم به دست مخالف میدیم که بیاد به ما حمله کنه. اگر حرفی از ابن حجر و عسقلانی و ابن خلکان در رابطه با ولادت حضرت ولیعصر ما داریم، در اون 10-12 نفر از استوانه هایی که همه قبول دارن اونا را ول میکنن، میگن آقا شما اومد از ابن ابی الحدید نه از گندوزی نقل کردی. گل نقای سجودی میگه ما گندوزی را به نام اندازه اولاغ هم قبول نداریم. اینا خب عدبشون اینه. عزیزی سوال کرد آقای فرهان استاد در جلسه قبل که روایتی مبنی بر اذن حضرت امیر بر فتوحات عمر نیست، جواب اشکال بر حضور امام حسن امام حسین در فتح طبرستان شده چیست؟ هیچ دلیلی ما نداریم روایت صحیحی که آقا امام حسن و امام حسین در جنگ طبرستان یا غیر طبرستان حضور داشته باشند. تمام اینها دروغ و ساختگی بنی امیه و بنی العباس. خود حضرت امام هم رضوان الله تعالی در این کتاب بیع مکاسبشون در قسمت اراضی سواد اونجا مفصل میگه ما هیچ دلیلی نداریم بر حضور امام حسن و امام حسین در فتوحات خلیفه اول و دوم. اینا تمام اینا برمیگردد به یک روایتی که طبری اینا از سیف ابن عمر نقل میکنن. سیف ابن عمر هم متهم به زندقه هست، میگن زندیقه. خب اگر اون شما قبول بکنید میگه بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبا بوده. خب اینا باید قبول کنید دیگه، نمیشه که یکی رو قبول کنید یکی رو قبول نکنید. اینها رو ما در چیز مفصل جواب دادیم در سایت ولیعصر، ما مفصل اینها را جواب دادیم، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنند و ببینن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مباحث برای شما عرض کنم حکومت اسلامی بود و برخورد مسلمان ها با حاکم اسلامی که آیا انتخاب حاکم به عهده مردم هست یا انتخاب حاکم به عهده خدای عالم هست. البته عزیزان این رو دقت بکنن، اینها نسبت به اون فرمایش که حضرت امیر دارد در نهج البلاغه، ما ناگزیر هستیم از حاکم چه عادل باشد چه فاجر باشد، این دلیل بر انتخابات نیست. میشه ما مفصل یه روز دوستان یادآوری کنن، من مفصل درباره صحبت میکنم. بس سر این است که در یک جامعه معصوم را کنار گذاشتن، یا در یک جامعه فرض بفرمایید در یک کشور اروپایی آمریکایی یک شهری مسلمان هستند، یک کشوری مسلمان شدند و دسترسی هم به امام ندارند یا امام از نظر غایب نمیتونه، در اونجا دوران امر بین این که بدون حاکم اینها صورت هرج مرجی زندگی کنند یا نه یک حاکمی برای خودشون انتخاب بکنند برای ردق فتق امور، برای دفع ظلم، اقامه عدل، در این طور موارد خب قطعاً بر فرض اینکه امام عادلی نباشد، امام معصومی نباشد، جامعه بدون حاکم خلاصه استقرار پیدا نمی کند. به هیچ وجه دلیل بر این نیست که برای شما عرض کنم بحث انتخابی است. اگر امام غیر عادل هم بود، اونو من عرض کردم در رابطه با نظریه شیعه رسیدیم به حاکم اسلامی که کونا للظالم خصمن ولی المظلم اونا و امثال اینها، اونجا من مفصل جواب میدم خدمت دوستان. بحثی که ما داشتیم که اینها برای این که در زمان حضرت امیر سلام الله علیه در اون 5 سالی که اون همه فتنه ایجاد کردن در برابر حضرت امیر، من دوستان رو توصیه میکنم اگر بتونن این کتاب 250 ساله رهبری رو به دقت از اول تا آخر مطالعه کنن، هم خب ایشون تو مسائل تاریخ ائمه واقعا کار کرده، یعنی آدم وقتی نگاه میکنن مطالعه میکنه هر صفحهش چندین مطلب اساسی و بکر، یعنی در حقیقت جیگر تاریخشون در اینجا بیان کرده، اساره تاریخ رو بیان کرده در اینجا. یعنی آنچه که طبری گفته، ابن عسیر گفته، ابن کثیر گفته، شیخ در ارشاد گفته، برای شما عرض کنم ابن شهرآشوب گفته، دیگه مورخین عمده ما اینا هستن، آورده و تحلیل های قشنگی هم داره ایشون. مخصوصا اگر بتونن رو سایت هم هست همه جا، برای شما عرض کنم 250 ساله، حالا من اسم انسان 250 ساله، ولی اگر این رو دوستان ملاحظه بفرمایند، حلقات انسان 250 ساله، البته شون یک انسان 250 ساله شون قبل از انقلاب نوشته بود، خیلی مختصر هست و فایده خیلی چیز نیست، ولی این حلقات انسان 250 سال اومدن کل سخنرانی ایشون رو در نماز جمعه دا یا غیره، مخصوصا بعد از مثلا فرض بفرمایید انقلاب، الان فرض رو مثلا اینجا 9/5/66 یک حرفی زده ایشون آوردن اینجا، یا فرض بفرمایید الان، یعنی همه جا آمدن اون چیزهاش رو که کی بوده این صحبت ایشون، مثلا مخصوصا در رابطه با قضیه حکومت حضرت امیر سلام الله علیه، خیلی اون حکومت 5 ساله حضرت امیر رو تصویر کشیده و قضیه جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان را من به نظرم شاید واجب باشه برای دوستان که این رو، مخصوصا الان که یک دی به نام مونی، حالا یک سنی داریم، یک شیعه، یک مونی، اینا در آمدند و خودشون رو هم به انقلاب می چسبانند و میگن نمیدونم این حرف زدن و خلفا را زیر سوال بردن و غیره، اینها اینا به هیچ وجه برای شما عرض کنم صلاح نیست و نمیدونم باید چنین کرد و چنان کرد و ما نباید نسبت به خلفا اصلا تعرض دیدم، فضائل اهل بیت رو بگیم کفایت میکنه. بله، این فرمایشات رهبری بهترین جواب هست برای اینا، مثلا در رابطه با برای شما عرض کنم عایشه و طلحه و زبیر، ایشون آبرو حیثیتی برای اینها نگذاشته، یعنی آبرو حیثیتی نگذاشته ها. اگر این رو اگر یک روحانی بگه شاید دادگاه ویژه 24 ساعته بگیره آقا شما دارید اختلاف میندازید، مطالب خیلی قشنگه و این هم یک سپر خوبیه برای دوستانی که میخوان تو این مباحث اختلافی بیان. البته ایشون میگه ما دقت کنیم که حرفامون همیشه مؤدب حرف بزنیم و وقایع تاریخی رو باید بگیم، ما نمیتونیم قضیه جنگ جمل رو نگیم، نمیتونیم جنگ صفین رو مطرح نکنیم. جنگ جمل جنگی است که عایشه همسر پیغمبر، طلحه و زبیر اینها رو بارا چیز کردن، تحمیل کردن و اون جمله حضرت امیر را به زبیر هست، جمله مشهوریه، بله، عرفتنی بالحجاز، عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما بدا مما ادا، تو در حجاز منه میشناختی، قبول داشتی، چطور شد در عراق آمدی منکر من شدی، چه اتفاقی رخ داده که شما اینطور تغییر مسیر دادی؟ 279 به اون طرف مثلا تعدید های قشنگی داره، میگه عبدالله عمرها آقازاده عمر هم مقدس، هم پیغمبر را دیده و هم روایت نقل کرده، هم فرزند خلیفه دومه. بعد اینها را بله میگه که ابولهبارها، ابو هریرها چیکار کردن چیکار نکردن، خیلی فتنه دوران حکومت علوی، جنگ جمل، طلحه و زبیر دو سردار استن، دو صحابه پیغمبر، اینها ناکسین بودن، بیعت شکنان، همرزمان خود امیرالمومنین، دوستان قدیمی امیرالمومنین. این تعابیر خیلی لطیفیه، این که ما یک دماغ بیم چهار تا فحشی قول بار کنیم به اینها، خب این یک تعبیریه، یک همرزمان خود امیرالمومنین، دوستان قدیمی امیرالمومنین، طاقت عدالت او را نیاوردند، دید اول میاره میبره بالا، بعد از اون بالا میکوبه زمین. خیلی روش قشنگی، یعنی از نظر روانشناسی بهترین روش برای نقل مطالب تاریخی است که برای اهل سنت قابل تحمل نیست اینها. بله 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 الان بله بله نه الان دیگه پخش میشه، از شبکه هم پخش میشه. بله الان از شبکه هم پخش میشه. بله امیرالمومنین طلحه زبیر از این را مسئلهش مسئله مقابله با جاه طلبی ها و باندبازی ها بود در مقابل معاویه که عدالت اجتماعی بود. بعد ایشون میگه من لازم هست قبلا یک نکته ای را به همه خواهران و برادران من از شیعه و سنی در سطح جهان تذکر بدم و آن این است که ما وقتی درباره امیرالمومنین بحث میکنیم به طور طبیعی جنگ های امیرالمومنین مطرح میشود، مگر میشود کسی تاریخ زندگی حکومت 5 ساله علی را سلام الله بخواهد بیان کند، جنگ جمل مطرح نشود، جنگ صفین مطرح نشود؟ این واقعیت تاریخی است. در روزگاری چند تن از صحابه معروف پیغمبر و زوجه رسول الله با امیرالمومنین که خلیفه مجمع علیه زمان بود جنگیدند. معاویه که یکی از برادران اهل سنت، نه همه آنها، برایش اعتبار و احترام قائلند. اینجا شون دیگه زده حسابی، یعنی همه قبولش ندارن. در یک جنگ طولانی چندین ماهه با امیرالمومنین جنگیده، این یک واقعیت تاریخی است. اگر ما امروز جنگ از جنگ جمل حرف میزنیم نمیخوایم بحثی کلامی بکنیم، صحبتش شیعه سنی نیست و این جنگیدن کار خلافی بوده، منتها میگن ها اشتباه کردن، اجتهاد به رأی کردن. برابر این من به شما برادران اهل تشیع و همچنین برادران اهل تسنن، از بحث ما اینجا بیان واقعیت تاریخی است. مسئله اصول اسلامی است. در اینجا نمیخوایم بحث شیعه و سنی مطرح کنیم. امروز روزگار آشتی فرقه های اسلامی با یکدیگر است، روزگار احترام آنها به عقاید و احساسات یکدیگر است و عدم تحریک و چی آنها نسبت نیست. مثلا این مال چی است؟ 1463. تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگویم هنگامی که ما از حوادث دوران زندگی همین بحث میکنیم، جنگ صفین را نمیشود نگوییم، جنگ جمل را نمیشود نگوییم. جنگ صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی طلحه زبیر. اینها را بگوییم اشکالی ندارد. بله البته این جمله جالبه، در بیان تاریخ و گزارش تاریخی هم با لحن اهانت آمیست و هم با لحن بدون اهانت میتوان صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد و الا گزاره تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سویی هم ندارد، حتی بحث کلامی و مجادلات کلامی هم همینطور. اینها این دوستان، این تقریبا دوست بخشی از فرمایشات ایشون هست در اونجا صفحه 452. اون قبلش کجا بود؟ اینا فرق کرد. بله یک بخشش مال 279 هست، بخش هم 400 هست. الله ایحال این قسمت فصل دوم که دوران امامت حضرت امیر سلام الله علیه، ایشون فرمایشات خیلی جالب و زیبایی داره. ما در اینجا رسیدیم به یک روایاتی که احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل کرده و ابن ماجه نقل کرده، البانی تصحیح کرده، که اینها برای اینکه مسلمانها را از پیوستن به امیرالمؤمنین منصرف کنند، آمدن دست زدن روایاتی رو جعل کردند که پیغمبر اکرم فرمود هر وقت دیدید دو تا مسلمان با هم جنگ میکنن شما شمشیرتون رو بشکنید، به جای شمشیر شمشیر چوبی خلاصه تختهی داشته باشید، اگر چنانچه حمله کردن به شما خلاصه تو خونتون بنشینید، وارد خونتون هم شدن برید در حیات خلوت بنشینید، اگر آمدن شما را بکشن گردنتون کج کنید. اصلا روایت در حد فوق مستفیضه، سندم ضعیفم باشه ما به قدر روایت داریم. امرنی رسول الله به قتال ناکسین و قاسطین و المارقین، از صحابه ما داریم، از جابر ابن از عمار داریم و غیره، الا ماشاءالله ما روایت داریم. همه ضعیفم باشه مسئله رو تثبیت میکنه. این روایتم نباشه، امیرالمومنین خلیفه مجمع علیه به تعبیر رهبری، قیام در برابر خلیفه مجمع علیه طبق نظر آقایان خلاف حرامه، ولو برخلاف نظر آقایان هم باشه. بله، میگه برو در خانت بنشین، خلاصه اگر کسی آمد خواست را بکشه گردن تو در برابر او قرار بده. ولذا بله بینید ما یا مثلا روایات دیگری که مشخصه که برای همین قضیه حضرت امیر ساخته شده، مردم را منصرف کنن. قال رسول الله، صحیح بخاری خیلی عجیبه ها، اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، هم قاتل هم مقتول همه در آتش جهنم. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اصحابه. خب این روایت خیلی خوبیه برای ما، خیلی خوبه ها. اینها که میگن آقا، همشون میگن امیرالمومنین مصیب بوده در جنگ جمل و صفه، نهروان که دیگه همه اتفاقیه، ولی طلحه و زبیر عایشه اجتهاد کردن، خطا کردن، یک ثوابم دارن. ولی روایت میگه والقاتل والمقتول فی النار. آیا طلحه و زبیر و عایشه میخواستن طرف مقابل رو بکشن یا نه؟ قطعا قصد کشتنشون رو داشتن دیگه. فما بال المقتول؟ قال انه کان حریصا. طبق این روایت تکلیف طلحه و زبیر کاملا روشنه. این نزدیک 20,000 نفر است حد اقلش، که البته خود رهبری میگه 20,000 نفر، ولی تاریخ یعقوبی داره 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شدن. خب تکلیف این 30,000 نفر چی؟ همه چون جهنمی هن؟ چه صحابه چه غیر صحابه؟ یعنی اگر ما این روایت ها رو کنار هم بگذاریم خیلی نتیجه ما میگیریم، مخصوصا اینا روی قضیه اجتهاد صحابه خیلی مانور میدن، خیلی مانور میدن. این روایت تمام بساط اهل سنت را در اجتهاد صحابه همه را به باد میده. بخاری هم داره میگه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، مقتول کان حریصا على قتل صاحبه. دیگه اون نظر اون اینه دیگه، اون میگه ببینید الا یحال، این روایت این رو میگه، ما این طرف کار نداریم. در این که امیرالمومنین خارج هست ما ادله دیگر داریم. امیرالمومنین خلیفه مجمع علیه و طبق روایات اینا هر کسی درباره خلیفه به حق برای شما عرض کنم قیام بکند فهو فی النار. اون از دلیل دیگه ما حضرت امیر و اصحابش رو جدا میکنیم، ولی این ما بحث اجتهاد طلحه و زبیر و عایشه را مطرح میکنند. این روایت خوبیه. باز در صحیح بخاری در جای دیگر حدیث 68-75 احنف ابن قیس میگه ذهبت لانصر هاجر رجل، رفتم علی را یاری کنم، مراد از رسول امیرالمومنینه. حالا دیگه خلاصه آره اون داره اون عرض میکنه. فلقنی ابوبکر قال اینا تريد؟ قلت انصر هاجر. قال ارجع فإني سمعت رسول الله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. در روایت دیگر مال صحیح مسلم هست، اینجا میگه اینا تريد یا احنف؟ قلت اريد نصر ابن عم رسول الله. یعنی علیان قال فقال لی یا احنف ارجع فإنی سمعت رسول الله یقول اذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فی النار فقلت اوقیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه اراد قتل صاحبه. خب ببینید اینها ما هم داریم این روایت رو، ولی ببینید روایاتی که از امام برای شما هستم از زید از رسول الله نقل کرده، اینو دقت بکنید چه تصرفاتی در روایت شده. اینه عزیزان خوب دقت کنن، نشاید یک دفعه همین رو وهابیا بیارن. ان زید ابن علی ان آبائه ان رسول الله اذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنتين، این على غير سنتين در اونجا حذف شد. ببینید بله على غير سنتين، اگر واقعا دو تا مسلمانی با هم درگیر بشن روی عصبیت، برای شما عرض کنم روی تعصب‌های باطل یا یک چیزهای بی ارزش، القاتل و المقتول فی النار، در روحی شک شبهی نیست. روایتم نباشه عقل ما حکم می کند که اگر به خاطر یک چیزهای پوچ و بی ارزش دو نفر با هم درگیر بشوند چیه؟ القاتل و المقتول فی النار. رفته خواستگاری دختر فلان رئیس قبیله نداده، آقا آمده 50 نفر ریخته در خانهش، آقا چرا دختر به من نداد؟ اونم 50 نفر به جانم افتادن. القاتل و المقتول فی النار لا شک و لا ریب. یعنی اینها یک سری بحث هایی هست که ما باید یه مقداری دقت کنیم. یا مثلا فلانی موقعی مثلا اسب من رفته بوده داشته مثلا میچریده، آمده مثلا اصل من رو زده از چراگاه بیرون کرده، آقا 10 نفر 20 نفر ریخته اونجا، اونم 10 نفر 20 نفر آمدن شروع کردن یک سری دعوا و مرافع. خب اینها کاملا نشان میده که اگر علا غیر سنت باشد القاتل و المقتول فی النار.
استاد اون روایت شکرزای مسلمین که در بیعت ایگاری
بله بله اونم کاملا میگیره، در روز شک شبهه ای نیست. همین عبارت رو باز علل الشرایع هم شیخ صدو در اینجا مفصل آورده، براش مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل آورده. ببینید اینها بازی کردن با سنت برای رسیدن به اهداف. یک کلمه علا غیر سنتین رو حذف میکنه، میاد این روایت را ملاک قرار میده که نباید تو بری در صف علی با دشمنان علی بجنگی. اینا ترفندهای سیاسی برای شما عرض کنم بنی امیه هست که بیان چکار کنن؟ مردم را از یاری دادن امیرالمؤمنین منصرف بکنن. شما این دیگه از آقای ابو هریره رئیس محدثین هست، قال رسول الله سیکون فتنون القائد فیها خیر من القائم والقائم فیها خیر من الماشی والماشی فیها خیر من السائی و من تشرف لها تستشرفه و من وجد ملجأ او معاذن فلیعوذ به. در این فتنه ها خلاصه کسانی که نشستن تو خونه شون بهتر از نسکین ها آمدن بیرون. اونایی که آمدن از خونه بیرون بهترن اونایی که دارن طرف دعوا و جنگ حرکت میکنن. اونایی که رفتن جنگ بهتر از اونایی که شمشیر کشیدن. خلاصه کسی بیاد مشرف باشد به جنگ و درگیری، خلاصه درگیری چه کار میکنه؟ دامنش را میگیرد. و من وجد ملجأ او معاذن فلیعوذ به. وقتی گرفتار جنگم شد ملجأ معاذی پیدا کرد، همونطوری که زبیر امیر المؤمنین آمد باهاش صحبت کرد و متوجه شد اشتباه کرده، نیم ساعت با زبیر صحبت کرده آقا مگر ما با پیغمبر نبودیم؟ پیغمبر اینه نگفت، اینه نگفت، اینه نگفت، یادم رفته بود. خب حالا یادت آمد چه کار کرد؟ به تعبیر باز آقا معظم رهبری، وظیفش بود بیاد به سپاه علی به پیونده، عمل نکرد ولی صحنه جنگ را ترک کرد رفت. یه بابایی هم آمد اونجا، دید که زبیر تک تنهاست، هیچ کس نیست، شمشیر کشید و خلاصه کشت. شمشیرش هم آورد به امیرالمومنین تحویل داد، آقا جان من زبیر را کشتم، اینم شمشیرش. حضرت شمشیر زبیر را گرفت، تو ذهنم داره گریه میکنه حضرت، و دقیقا تو ذهنم نیست، گفت این شمشیر چقدر غبار از صورت پیغمبر رو بوده، چه خدماتی کرده، چی کرده، چی کرده، چی کرده. بله خب دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.